ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 28 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در یک ساعت پیش رو به مهمترین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت اخیر خواهیم پرداخت، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان 9 سرباز افغان را در حمله شبانه به یک ایست بازرسی در ولایت لوگر در شرق آن کشور کشتند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تعداد زیادی از افراد طالبان نیز در این حمله کشته شدند.
طالبان شب گذشته بالای یکی از پست‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند. حملهشان خوشبختانه دفع شد و تلفات سنگینی به طالبان وارد گردید. اجزای تعدادی از کشته شده‌هایشان در میدان جنگ باقی مانده و با تأسف که در این رویداد 9 تن از نیروهای اردوی ملی افغانستان به شهادت رسیدند.
طالبان هنوز درباره این واقعه ابراز نظر نکردند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که طالبان با ایالات متحده به توافقی دست یافتند تا به جنگ 18 ساله پایان داده شود. یکی از شروط این توافق پایان دادن به چنین حملاتی است. در ایران بنابر تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 1606 تن دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار تعداد کل مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران به 77995 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار جانباختگان ناشی از کرونا را تا به حال 4869 نفر اعلام کرد.
در 24 ساعت گذشته ما متاسفانه 92 نفر از هموطنان عزیزمون از مبتلایان قطعی به این بیماری رو دیگه در جمع خودمون نداریم. از نعمت حضور این عزیزان هم محروم شدیم و تا این لحظه با احتساب این 92 عزیز از دست رفته 4869 نفر در کشور بر اثر ابتلای قطعی به این بیماری جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن.
به گفته آقای جهانپور بیش از 3500 نفر نیز با وضعیت حاد در بیمارستان‌های ایران بستری هستند. این آمار در حالی اعلام می‌شود که در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. روز سه‌شنبه علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه امکان برآورد دقیق همه مبتلایان به ویروس کرونا در هیچ کشوری نیست گفت اینکه 800 هزار نفر مبتلا شدند و چندین برابر آمار اعلام شده مرگ داریم قطعا درست است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای گذشته با انتشار گزارشی بر اساس تخمین‌ها اعلام کرد که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. مردی 99 ساله در بریتانیا که از نظامیان پیشین در دوران جنگ جهانی دوم بوده موفق شد با اعلام یک چالش 15 میلیون دلار برای کمک به کارکنان بخش بهداشتی کشورش برای مقابله با کرونا جمع‌آوری کند. تام مور که به دلیل شکستگی لگن به آهستگی و به کمک واکر راه می رود گفته بود می خواهد با 100 بار طی کردن مسیر 25 متری حیاتش حدود 1200 دلار جمع‌آوری کند، اما با استقبال گسترده 600 هزار نفر این رقم به 15 میلیون دلار رسید. آقای مور که حال به چهره معروف در رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده در یکی از مصاحبه‌هایش گفته است در جنگ پیشین سربازها به خط مقدم رفتند و حال دکترها و پرستارها در صف مقدم هستند. و حزب حاکم در کره جنوبی موفق به کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی شد. پیش بینی می شود حزب دموکراتیک و متحدانش تا 180 کرسی پارلمان را از آن خود کنند که 60% کل کرسی ها خواهد بود. در بسیاری از محافل سیاسی و در میان مردم کره جنوبی این پیروزی چشمگیر ناشی از مدیریت مقابله با کووید 19 توصیف می شود.
خیلی مشکرم، همکارم حمید فاطمی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله شامگاهی امروز شنونده چه عناوین مهمی خواهید بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آمار ارائه کرده از تعداد جانباختگان و مبتلایان عقب کشید. آمار آشفته، دروغگویی و عدم شفافیت، بی‌اعتمادی عمومی به دولت چه تبعاتی خواهد داشت؟ چندین قایق سپاه پاسداران در خلیج فارس اطراف ناوهای آمریکایی خودنمایی کردند. و آمریکا در صف اول کشورهای مایل به کمک به ایران در گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شد. امیدوارم تا پایان این مجله، تا یک ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر و نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران. بابک از طریق اسکایپ همراه ماست. بابک، امروز هم مثل هر روز در هفته‌های اخیر آمار رو وزارت بهداشت ارائه کرد. چه آمار و اعدادی رو امروز شنیدیم از وزارت بهداشت؟
در خبرها شنیدیم که تعداد قربانیان رو 92 نفر اعلام کرد وزارت بهداشت و تعداد مبتلایان رو 1606 نفر. در این نگاه اول به این آمار ادامه روند نزولی و کاهشی تعداد قربانیان و مبتلایان دیده میشه که به گفته وزارت بهداشت ایران سیر نزولیش داره ادامه پیدا میکنه، مخصوصا قربانیان همچنان زیر نقطه عطف 100 نفر باقی مونده. تعداد کل کشته‌ها مطابق روایت وزارت بهداشت ایران به 4869 نفر رسیده و تعداد مبتلایان به نزدیک 78000 نفر. اما میدونیم که درباره آمار اظهار نظر اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس یک سایه گسترده و زخیمی انداخته به آمار رسمی وزارت بهداشت، آنچنان که مرکز پژوهش‌ها مجبور شد گزارش دو روز پیش خودش که گفته بود ممکنه که آمار واقعی جانباختگان دست کم حدود 2 برابر و تعداد مبتلایان بین 8 تا 10 برابر باشه رو زیر سایه ببره. بر این مبنا میشد پیش بینی کرد که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس دست کم تا حدود 600 تا 750 هزار مبتلای ویروس کرونا در ایران وجود داشته باشه. واکنش هایی که به این گزارش دیده شد باعث شد که امروز سرپرست این مرکز از تحریف اظهارات خودش خبر بده و بگه که رسانه ها اظهاراتش رو تحریف کردن، عقب نشینی بکنه از گزارش پیشینش. ولی خب میدونیم که همون گزارش باعث شد که علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت بیاد و بگه که در هیچ کشوری تعداد دقیق مبتلایان وجود نداره و این که مثلا ممکنه چندین برابر آمار اعلام شده مرگ و مبتلا داشته باشیم درسته، حتی از رقم 800 هزار تا هم صحبت کرد آقای رئیسی، اما اونو خب طبیعی دونست و گفت که ممکنه تست هایی گرفته نشده باشه از این افراد. مجموعه اونها این صحبت ها نشون میده که درباره آمارها گمان زنی ها خیلی زیاده. مثلا دیروز یک عضو شورای شهر تهران گفته بود که در بدترین حالت روزانه در تهران 100 مورد مرگ داریم، در بهترین حالت 70 مورد. نشون میده که در واقع اظهار نظرها درباره آمارها همچنان مختلف و در مواردی هم متناقضه. در رادیو فردا ما تا 22 فروردین از مجموع این اظهار نظرهای پراکنده به رقمی در حدود 141738 مبتلا و 9156 قربانی رسیدیم.
بابک، اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به اتفاقات حاشیه‌ای، مسئله واکنش‌ها به رونمایی دستگاه ویروس یا به سپاه رو داشتیم در 24 ساعت گذشته و مسئله بازداشت محمود شهریاری از مجریان شناخته شده پیشین، توضیحی در رابطه با این اتفاقات هم بده، ممنون میشم.
موضوع رونمایی از سامانه‌ای که به نام ویروسیاب و مستعان 110 اونطور که سپاه پاسداران هم نامگذاری کرده، موضوعیه که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث انگیز هست، واکنش‌های خیلی گسترده‌ای بهش دیده شد. حتی روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در یک سوالی که مطرح شد درباره این سامانه گفت که هنوز مجوز وزارت بهداشت براش صادر نشده. اما ادامه واکنش‌ها به شکل‌های مختلف دیده شده. امروز انجمن فیزیک ایران در یک بیانیه‌ای گفتش که ادعای اختراع همچین سامانه‌ای فعلا در حد داستان‌های علمی تخیلیه. اما مهمترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شد صحبت‌های سخنگوی سپاه هست در ساعت‌های اخیر که دفاع کرده از این موضوع و گفته که واکنش هایی که دیدیم و به بیگانگان نسبت داده و گفته که این واکنش ها به گفته آقای رمضان شریف ناشی از ضعف، حقارت و استیصال این افراد هست در قبال به گفته آقای شریف دستاورد شگرف و خلاقیت ما در سال جهش تولید با ادبیات مرسوم فرماندهان سپاه و مقام های مسئول جمهوری اسلامی. به نوعی به نظر میرسه که میخوان دفاع کنن از موضوعی که با واکنش‌های زیادی روبرو بوده. در کنارش همونطورم که اشاره کردی بازداشت آقای شهریاری که دیروز در خبر باشگاه خبرنگاران جوان تایید شد نشون میده که ادامه اظهار نظرهای انتقادی که آقای شهریاری درباره عملکرد مسئولان حکومت در قبال ویروس کرونا نشون داده به یک سطحی از واکنش‌ها رسید که مجبور شدن ظاهرا آقای شهریاری رو بازداشت بکنن. خودش در روزهای گذشته تأکید داشت که احتمال بازداشت رو میده. در گفتگویی هم که منتشر شده بود به تازگی ازش در سامانه اینترنتی تی وی پلاس، اونجا گفته بود که ممکنه که این صحبت‌ها با واکنش روبرو بشه و حالا میبینیم که تا یک ساعتی در واقع مسئولان جمهوری اسلامی ایران صبر کردن و انتظار خودشون نشوندن و حالا با بازداشتش نشوندن که بیش از این دیگه نمیخوان اجازه ادامه بیان این گونه اظهار نظرها رو بدم به چهره‌ای شناخته شده.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود، از طریق سکایپ ما رو همراهی می‌کرد. گزارش بابک هم شنیدید به آشفتگی که در ارائه آمار از سوی جمهوری اسلامی وجود داره در رابطه با تعداد مبتلایان در ایران و تعداد جان باختگان. در همین رابطه ساعتی پیش با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس صحبت کردم و از او درباره تبعات این عدم اعتماد عمومی به دولت از سوی شهروندان پرسیدم.
فکر میکنم که در حقیقت در ایران ما با یه دولت و حکومت سر و کار داریم که ویژگی اصلی شفاف نبودن، پاسخگو نبودن و در حقیقت بی‌توجهی به افکار عمومی است. بنابراین در این مورد هم مثل خیلی از موارد دیگه که ما با در واقع اطلاعات دقیق و همه جانبه روبرو نبودیم، در این مورد هم این کاملا دیده میشه و متاسفانه عواقب این موضوع این بار فقط به کاهش اعتماد مردم به دولت فقط تقلیل پیدا نمیکنه، در واقع تموم نمیشه. برای اینکه مسئله رابطه‌ای که مردم با دولت دارن، با اطلاعاتی که توسط دولت دارن در مورد بیماری همه‌گیری مثل کرونا اینه که این تأثیر میذاره در رفتاراشون، در نوع احتیاطایی که میکنن، در توجهی که میکنن به توصیه های بهداشتی. و در ایران در واقع این یه بُعد فاجعه آمیز داره، برای اینکه این دروغگویی دولت، آمارای نادرستی که منتشر میشه، اگه دولت در پی پنهان کردن همه ابعاد واقعیت یا برای مثال آمارا رو منتشر نمیکنه برای اینکه مردم از این استان به اون استان نرن، ولی نتیجه واقعیش اینه که در حقیقت یه نوع گمراهی عمومی پیرامون کرونا پیش میاد و تعداد واقعی تلفات بسیار از اون چی که هست بالاتر میره.
آقای پیوندی، بیمارستان ها، تجهیزات پزشکی، پرستاران، پزشکان، تخت های آی سی و تمام اون چیزهایی که شهروند امروز در روزهای کرونا بهش نیاز داره در اختیار دولته. دولت رو در روزهای کرونا نمیتونیم بذاریم کنار، در خط مقدم دفاع از شهروندانش هست در همه جای جهان. حالا این بی‌اعتمادی عمومی که در ایران شاهدش هستیم چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
تبعات مهمی که این بی‌اعتمادی میتونه داشته باشه اینه که ما خسارت خیلی بیشتری در مورد این بیماری نسبت به کشورهای دیگه بپردازیم و در واقع دولت نتونه نقشی که به طور واقعی در کشورهای دیگه همونجوری که به درستی شما بهش اشاره کردین ایفا بکنه. یعنی در همه کشورهای دنیا سکندار اصلی مبارزه علیه کرونا دولت و هیچ کس غیر از دولت نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه. ما برای اینکه با یه نوع بیماری همه‌گیر و جهانگیر مواجه هستیم، بنابراین فقط در سطح دولتی که سیاست گذاری باید بشه، در سطح دولتی که باید به جنگ این بیماری رفته بشه و در سطح دولتی که باید امکانات بسیج بشه. در ایران ما متاسفانه این آسیبی که رابطه دولت با مردم دیده و تلاشی که دولت برای پنهان کردن واقعیت‌ها می‌کنه باعث میشه که این کارایی رو دولت در عمل نتونه داشته باشه و تمام تناقضاتی که بین دستگاه‌های دولتی وجود داره، حرف‌هایی که زده میشه وجود داره، همه اینا بر این هرج و مرج عمومی که وجود داره اضافه بکنه و برای مردم به جز در واقع سردرگمی و گمراهی چیز دیگه‌ای نیاره و متاسفانه این بهاشو اون کسایی می‌پردازن که جانشون رو از دست میدن یا در معرض آسیب های کرونا قرار دارن.
سوال آخر مسئله رفتارشناسی مردم هست. آقای حریرچی گفته که آمار استان ها رو اعلام نمی کنن چون اون وقت مردم شروع می کنن به سفر کردن به مناطقی که آمار پایین تری دارند. نظر شما چه هست در رابطه با این رفتار عمومی؟
تو عمومی اگه با ایران رو مقایسه کنیم با همه دنیا، بالاخره یه بخشش آگاهیه، یه بخشش اعتماد به دولته. این دوتان که باعث میشن که مردم با انضباط باشن یا بی انضباط باشن. در ایران ما در هر دو مورد با یک پدیده آسیب شناسانه سر و کار داریم و دولت به نظر من مقصر اصلی در نوع رفتار مردمه، برای که هیچ کمکی برای تصحیح رفتار مردم نمیکنه و نمیتونه به اجازه بده که این جامعه انضباط داری باشه، مثلا مواردی که کشور دیگه که ما میبینیم مثل چین، کره جنوبی، کشور اروپایی یا جاهای دیگه.
گفتگو با سعید پیوندی رو میشنیدید، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس، در رابطه با عملکرد دولت در جلب اعتماد عمومی در روزهای کرونا. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
در ایران دارم زندگی میکنم، فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دارم تحمل میکنم. با همه این فشارها، با همه این گرفتاریها، با این که به صابخونه اجاره پرداخت میکنم، اجاره مغازه پرداخت میکنم، گرفتارم، حاضر نیستم تحریم‌های آمریکا برای ایران لغو بشود. من نمیخوام این تحریم‌ها لغو بشود، چون این پول گیر مردم ایران نمیاد، جیب یه مشت آقازاده‌ها و ملاها و سپاه پاسداران میره.
آقای خامنه، تو رو سر جدت پا تو از روی پولهایی که شما و مجتبی جان ذخیره کردید بردار. به خدا این بچه ها و خانواده های گرسنه گناه دارن، مگه انسان نیستین شما؟
با سلام، پولی که از لوزامبورگ داره آزاد میشه هیچ وقت جای خوشحالی برای مردم ایران نداره و نخواهد داشت، چون به سر سفره هیچ ایرانی نخواهد اومد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند، با آنانی که بی‌وظائفند یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پول‌ها در اختیار خودش هست نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملتی که همه چیزشون رو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
آقای آقای خامنه‌ای بیرون گود نشستی جهش جهش میکنی، چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولای یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن، به این میگن جهش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در روزهای اخیر رادیو فردا از شهروندان مختلف با مشاغل مختلف و رده‌های سنی مختلف خواسته تا درباره مشاهداتشون از بیماری کرونا و شرایطی که این بیماری ایجاد کرده در شهرهای محل سکونتشون با ما صحبت بکنند. یکی از این مشاهدات رو آماده کردیم، از حامد هست که در کرج زندگی میکنه، با هم بشنویم.
متاسفانه با بحرانی روبرو هستیم که هیچ گونه تدبیر و راه حل و درمان قطعی حداقل تا الان برای اون وجود نداره. به همین خاطرم فشارهای بسیار زیادی بر روی مردم وارد شده. به عنوان مثال از یک بچه 2 یا 3 ساله که محروم از بازی در پارک شده تا بزرگسالی که حتی جرأت بیرون رفتن از منزل و برای تهیه مایحتاج زندگی خودش رو نداره، و یا به طور خاص فشارهای اقتصادی وارد شده به خانواده ها به دلیل فاصله گذاری های اعمال شده و قرنطینه که هیچ کس هم نمیتونه منکره عدم کارای این دو روش پیشگیری بشه. اخیراً کارکنان با مشکل کاهش حقوقشون به دلیل شیفت‌بندی اعمال شده مواجه شدن، و این هم به دلیل کاهش اضافه کاری هستش که مبلغ قابل توجهی از حقوق دریافتی یک کارمند محسوب میشه، و یا حتی یه بازاری که الان حدود 1 ماه و نیم هستش که کسب و کار خودش رو تعطیل کرده و با حجم بسیار زیادی از چک های پاس نشده و بدهی ها مواجه شده. اما اگه بخوام به طور خاص به تأثیر بحران کرونا در زندگی شخصی خودم اشاره بکنم، میتونم بگم که تحت تأثیر این بیماری متاسفانه مهمترین مراسم زندگی بنده که مراسم عروسی بنده باشه و قرار بوده در فروردین ماه برگزار بشه کنسل شده، و متاسفانه تا الانم نمیتونم تخمین قطعی و درستی از زمان برگزاری این مراسم داشته باشم، که همین امر هم منجر به یه بلا تکلیفی شده. جدا از این که مبلغی بیش از 30 میلیون تومان هم به عنوان بیانیه برای برگزاری مراسم به تشریفاتی دادم، که به دلیل این بحران و همینطور علارغم کنسل کردن مراسم، شرکت تشریفاتی مربوطه حاضر به عدد مبلغ بیانه نیست. در حال حاضر تنها امید و کاری که میشه انجام داد اینه که تنها امید داشته باشیم به تلاش ها و تحقیقات پژوهشی، که شاید شاهد این باشیم که در آینده نزدیک بتونیم راه حل و درمان قطعی برای این بیماری داشته باشیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنوندگی مجله شامگاهی هستید. اجازه بدید بپردازیم به شیوع ویروس کرونا در جهان و تبعات اون. رئیس جمهوری آمریکا، کشوری که آسیب بسیاری دیده در پی ابتلا به کرونا، بیشترین تعداد مبتلا و جانباخته در ایالات متحده هستند. امروز آقای ترامپ برای بازگشایی اقتصاد آمریکا قرار هست دستورالعمل‌هایی رو اعلام بکنه، این در حالی که کشورهای اروپایی بیشتری برای تسهیل محدودیت‌هایی اقدام کردند که بر سر واگیری ویروس کرونا اعمال شده. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم در این زمینه.
سمیرا، هر لحظه تا دقایق دیگه یا ساعت آینده رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است این دستورالعمل‌ها رو بازگو کنه. دونالد ترامپ روز گذشته ایالات متحده رو گذشته از نقطه اوج موارد جدید ویروس کرونا خوند. این به رغم ثبت بیش از 28,000 مورد مرگ و نزدیک به 646,000 مورد تایید شده ابتلا، که همطور که اشاره کردی بالاترین میزان هست در جهان عنوان شد بر اساس داده ها و برآورد های دانشگاه جان هاپکینز. البته برآورد خبرگزاری رویترز بیشتر هست، شمار درگذشتگان در ایالات متحده رو بیش از 31,000 تن رویترز برآورد کرده. همزمان فرمانداران ایالات کنکتیکت، مریلند، نیویورک و پنسیلوانیا محتاطانه آمریکاییان رو برای زندگی پس از ویروس کرونا آماده می کنند، دوره‌ای که ساکنان با ماسک به فعالیت‌های روزانه خواهند پرداخت و بیرون خواهند اومد پس از هفته‌ها انزوا و در واقع در حالت قرنطینه زندگی کردن. رهبران عرصه بازرگانی و کارشناسان پزشکی در ایالات متحده هشدار دادن به رئیس جمهوری آمریکا، هرچند که به آزمایش‌ها و وسایل محافظتی شخصی بیشتری نیاز هست پیش از اون که مردم بتونن به طور ایمن به کارشون بازگردن. دونالد ترامپ روز گذشته در جلسه خبری گفت که نبرد پیگیری میشه، گرچه داده‌ها نشون میده که در سراسر کشور از نقطه اوج یا همون به اصطلاح پیک موارد تازه گذشتن. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که تحولات امیدوار کننده‌ای به گفته وی اونها رو در موقعیتی بسیار نیرومند جای داده تا رهنمودها و دستورالعملها برای ایالات گوناگون آمریکا رو در زمینه بازگشایی کشور نهایی بسازند. دستورالعمل‌های جدید، رهنمودهای جدید برای هموار کردن راه برای تسهیلی در محدودیت‌ها در مناطقی گزارش شده با میزان شیوع یا سرایت پایین ویروس کرونا، همزمان با حفظ محدودیت‌ها در نقاطی که ضربه و آسیب بیشتر و شدیدتر دیدن. سمیرا
بختاش، رئیس نهاد ملل متحد در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق حمایت مالی از سازمان بهداشت جهانی ابراز تأسف کرده، چه جزئیات بیشتری داریم؟
همینطور تدروس آدانوم غبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دیروز در کنفرانس خبری روزانش نهاد بهداشت ملل متحد در ژنو ایالات متحده رو دوست قدیمی سازمان بهداشت جهانی خوند و ابراز امیدواری کرد که این دوستی ادامه یا به همونطور که اشاره داشتی از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعلیق حمایت مالی از سازمان بهداشت جهانی ابراز تأسف کرده. گفته با حمایت‌های مردم و ایالات متحده نهاد بهداشت ملل متحد برای بهبود بهداشت و تندرستی مردمانی کوشش می‌کنه که در خطر و تهی‌دستند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی کار نهاد بهداشت ملل متحد رو افزون بر مقابله با کووید 19 همچنین بر بیماری‌های بسیار دیگری چون مالاریا، HIV، ابولا، سل و سرطان هم متمرکز خونده. دبیر کل سازمان ملل هم در همین باره یک روز پیشتر گفت که الان زمان کاهش بودجه سازمان بهداشت جهانی نیست. باید اشاره کنیم رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه در جریان کنفرانس خبری روزانه‌اش سازمان جهانی بهداشت رو در انجام وظیفه اصلیش ناکام دونست و خواهان پاسخگویی نهاد بهداشت ملل متحد شد. همچنین سازمان بهداشت جهانی را به جانبداری از جمهوری خلق چین متهم کرد. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین جزئیات و خبرها از شیوع ویروس کرونا در جهان. در حال حاضر 2,109,000 نفر بیش از این عدد در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و آمار ثبت شده 137,066 نفر در سرتاسر جهان گزارش شده. همچنان آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا کشورهایی هستند که بالای 10,000 نفر جان باخته دارند و در صدر کشورهایی هستند که بیشترین آسیب رو از شیوع ویروس کرونا دیدند. اما اجازه بدید اندکی از ویروس کرونا فاصله بگیریم. نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و در این بیانیه اعلام کرد که 11 قایق سپاه برای ناوهای این کشور کشور در شمال خلیج فارس مزاحمت‌هایی ایجاد کردند. اون طور که در این بیانیه قید شده، این قایق‌های سپاه در اطراف ناوهای آمریکایی حرکات غیر حرفه‌ای و ناامن انجام دادند. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این خبر، ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، گفتگویی کردم که با هم میشنویم.
در وهله اول برداشت من اینه که این یک به حساب خودنمایی، نمایش قدرت از طرف سپاست. این رو هم بگم که یک مانوری یا یک رزمایشی در شمال خلیج فارس ناوهای آمریکایی تشکیل دادن. شش فروند ناوه، یک ناو پایگاه مقدم دریایی که ناو بسیار بزرگه با توناژ 80,000 تن، یک ناو شکن و 4 ناوچه. به هر حال رزمایشی در این سطح که قابل تقریبا توجه است انجام میگیره. خب سپاه پاسداران میخواد ببینه که چه میگذره، معمولا روش جاری است. ولی اعزام این قایق‌ها و اون مانورهای به حساب خطرناکی رو که اینا انجام دادن، کلیپ اینا که انتشار یافته، این به هیچ وجه به نفع سپاه پاسداران نیست. سپاه پاسداران خیلی راحت میتونه این کار رو از راه دور انجام بده بدون این مانور، از راه هوا ببینه که تحرکات ناوهای آمریکایی چی هست. این از هر نظر به ضرر سپاه پاسداران است.
آقای آریان، این مانور مشترکی که در رابطه با اون صحبت میکنی در بیانیه هم قید شده که رفتار قایق‌های سپاه میتونسته خطر محاسبه اشتباه و تصادف بین این چند ناوی که شما 6 ناوی که اشاره کردید رو افزایش بده. چه سناریوهای محتملی رو میشه فکر کرد در رابطه با این رفتار قایق‌های سپاه و اتفاق و تصادفی که ممکن بود برای اون ناوها بیفته؟
وقتی که این روش جاری در نیروهای دریایی جهان است، وقتی که در وهله اول بایستی ناوها و یکانهایی که در دریا هستند مطابق کنوانسیون احتراز از تصادم در دریا یک سری قوانین رو رعایت بکنند. وقتی که ناوها نزدیک میشن، در این مورد قایق‌های سپاه پاسداران، خب ناوهای آمریکایی چند راه دارن که اخطار بدن. یکی اخطار صوتی هست، یکی اخطار رادیویی هست، یکی اخطار به حساب با شلیک چند گلوله به طرف هوا یا جلوی این قایق هاست، نه با هدف زدن، به عنوان اقدار. اینها وقتی که رعایت نشه و ادامه پیدا بکنه در این مورد که یکی از قایق‌های سپاه پاسداران به 10 متری ناو آمریکایی رسید، این موجب میشه که محاسبات غلط پیش بیاد، درگیری پیش بیاد. و این هر نوع درگیری میتونه یه حالت به هر حال زنجیره‌ای داشته باشه، واکنش و کنش و واکنش، و تبدیل بشه به یک جنگ.
گفتگو با حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، درباره ایجاد مزاحمت از سوی قایق‌های تندروی سپاه برای 6 ناو آمریکایی که در بیانیه دیروز نیروی دریایی آمریکا خبرش عنوان شد. اما در این روزها، در روزهای همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، بحث تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجدداً خبرساز شد و چندین اختلاف نظر مالی هم در هفته‌های اخیر بین دو کشور شاهد بودیم. مخالفت آمریکا با اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران از یک سو، ماجرای دادگاه لوکسامبورگ رو داشتیم و اینکه آمریکا در تلاش بوده تا اموالی از ایران رو بلوکه کنه و دادگاه عالی لوکسامبورگ هنوز رأی به این بلوکه کردن و تصاحب نداده. در رابطه با اتفاقات اخیر به سراغ خانم مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رفتم و در ابتدا از او درباره دادگاه عالی لوکسامبورگ پرسیدم و اینکه آیا آمریکا در مورد این دادگاه نظری داره و آیا در رابطه با تصمیمی که این دادگاه گرفته به نتیجه رسیده یا نه، که با هم میشنویم.
ما منتظر میمانیم تا فرایند قضایی این پرونده طی شود. آنچه الان میتوانم بگویم این است که ما همواره دنبال یافتن راههایی هستیم که به مردم ایران کمک کنیم و راههای پیش پای جمهوری اسلامی برای دستیابی به پول و ادامه انجام فعالیت‌های تروریستی در منطقه را مسدود کنیم. ما معمولاً درباره پرونده‌های قضایی باز صحبت نمی‌کنیم و اجازه می‌دهیم تا فرایندهای قضایی نهایی شوند. اما خود را متعهد می‌دانیم که به مردم ایران کمک کنیم و اجازه ندهیم پولی به جمهوری اسلامی ایران برسد که به گمان ما صرف فعالیت‌های تروریستی خواهد کرد.
می‌دانیم که ایالات متحده تأثیر بسیار زیادی بر صندوق بین‌المللی پول داره و هفته پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا مخالف هست با اینکه جمهوری اسلامی وام 5 میلیارد دلاری از این صندوق بگیره. اجازه بدید فرض کنیم که گروه‌هایی هستند که فعالیت‌های انسان دوستانه انجام می‌دهند و مایلند که به شکل مستقیم این پول را از صندوق دریافت بکنند. آیا ایالات متحده به این گروه‌ها اجازه خواهد داد که به این وام دسترسی پیدا بکنند و اون رو صرف درمان بیماران مبتلا به کرونا در ایران بکنند؟
So we are always looking at ways to help the Iranian people, as I said.
همانطور که گفتم ما به شکل مداوم دنبال یافتن راههایی برای کمک به مردم ایران هستیم. یک نکته بسیار مهم که بینندگان و شنوندگان شما باید بدونن اینه که تحریم‌های آمریکا هرگز جلوی رسیدن کمک‌های بشردوستانه به ایران رو نگرفته. همواره معافیت‌هایی وجود داشته و این گونه اقلام هرگز تحت تحریم‌های آمریکا نبوده، نیستند و نخواهند بود. واقعیت این است که آمریکا هم به شکل عمومی و هم به شکل خصوصی به ایران پیشنهاد کمک در بحران کرونا را داده. می‌دانیم که این بحران ویرانگر برای مردم ایرانه، برای همه، برای ما در آمریکا هم به همین شکل. در نتیجه همه کشورها باید در این رابطه با هم همکاری کنند. اما متأسفانه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک ما را قبول نکرده. اما اجازه دهید برگردم به بحث صندوق بین‌المللی پول. ایرانی‌های بسیاری، کسانی که سابقه زندان دارند و از مخالفان جمهوری اسلامی هستند، در طول این مدت به صندوق بین‌المللی پول گفتند که این وام رو به جمهوری اسلامی ایران نده، چرا که به اعتقاد اونها این پول صرف کمک به مردم ایران نخواهد شد. در نتیجه این تنها نظر آمریکا نیست و نظر برخی از قربانیان جمهوری اسلامی ایران هم هست. ما در پی یافتن راههایی هستیم که از هر طریق ممکنه به مردم ایران کمک کنیم. مبارزه با کووید 19 چیزی است که همگی ما انسان‌ها باید در کنار هم انجامش دهیم.
As just human beings.
در رابطه با انتقال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران و امکان این انتقال صحبت می‌کنی. چند روز پیش اعلام شد که کره جنوبی اجازه لازم رو از آمریکا گرفته تا بتونه دارو و تجهیزات پزشکی به ایران ارسال بکنه. آیا کشورهای دیگری هم هستند که علاقمند باشند چنین مجوزهایی از آمریکا دریافت بکنند؟ آیا در رابطه با فرایند صدور این مجوزها میتونید اطلاعاتی در اختیار بینندگان ما قرار بدید؟
همونطور که گفتم تحریم‌های آمریکا هرگز متوجه کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نبوده. ما هدفمون کمک به مردم ایرانه. ما خوشحالیم که دیگر کشورها هم مایلند تا به مردم ایران کمک رسانی حقیقی کنند. ببینید، ما خودمون یکی از این کشورها هستیم. ما هم واقعا می‌خوایم کمک کنیم. هر کشوری در اقصا نقاط جهان که مایل به کمک به دیگر خواهران و برادران در مبارزه با کرونا باشه، حمایت ایالات متحده رو خواهد داشت.
در رابطه با این صحبت می‌کنید که همگی ما چه در آمریکا چه در ایران در مبارزه با ویروس کرونای جدید در کنار هم هستیم. اگر مردم در ایران درمان نشند، مردم در آمریکا هم درمان نخواهند شد. در مجموع فکر می‌کنید که شیوع این ویروس چه تأثیری بر آینده روابط میان ایالات متحده و ایران داشته باشه؟
I think the people of Iran have known for a long time.
به نظرم مردم ایران مدت‌های مدیدیه که می‌دونن جمهوری اسلامی واقعاً چطور حکومتیه، چه تقصیراتی داره و توانایی چه اعمالی رو داره. به نظرم این بحران کرونا در تمام جهان باعث شد تا دولت‌های شفاف، باز و مایل به کمک به شهروندان مشخص بشن. دولت‌های مثل دولت ایران که این بحران رو درست اداره نکردن هم معلوم شدن. نمونه‌ها و مثال‌ها در این رابطه بسیاره. به جای تمرکز بر دادن اطلاعات غلط و راه انداختن کارزارهای جعلی رفع تحریم، جمهوری اسلامی باید کمک‌های بی‌قید و شرط ما رو بپذیره. پیشنهادهای چند باره دونالد ترامپ برای نشستن بر سر میز مذاکره و یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز رو بپذیره. تمامی این گزینه‌ها همچنان به قوت خود باقیه. بر این باوریم که این مسئله مشخصاً تلاش‌های جمهوری اسلامی برای فریب مردم ایران درباره عملکردش رو خونسا خواهد کرد.
خانم اورتگاس، به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عملکرد کلی جمهوری اسلامی ایران در مهار و مقابله با ویروس کرونا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
من متخصص امور بهداشت و درمان نیستم و تنها سخنگوی امور خارجه آمریکا هستم. فقط می‌توانم بگویم با توجه به مواردی که می‌شنویم، قلبمان همراه مردم ایران است و برایشان دعا می‌کنیم. می‌دانیم هر زمان که بحرانی ایجاد شود، مردم ایران نخستین قربانیان هستند. ببینید، حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در اثر ابتلا جان باختند. گوش کنید، این بحران بسیار جدی است، چیزی است که جهان هرگز فکر نمی‌کرد با اون مواجه بشه. قبلا هم شاهد بیماری‌های همه‌گیر بودیم، مثل ابولا یا سارس و حالا کووید 19 که در سطحی بالاتر همه رو درگیر کرده. در این شرایط جمهوری اسلامی باید سیاست رو کنار بگذاره و کمک ایالات متحده رو بپذیره. الان مسئله کمک به مردم ایران، کمک به مردم آمریکاست. مسئله دیگر سیاسی نیست.
به کنار گذاشتن مسائل سیاسی از سوی ایران اشاره کردید. از اون طرف جمهوری اسلامی ایران هم مشابه همین حرف رو میزنه و میگه که آمریکا باید در قبال ایران مسائل سیاسی رو در شرایط فعلی کنار بگذاره.
دونالد ترامپ در طول یک سال و نیم گذشته بارها و بارها گفته که بدون پیش شرط پای میز مذاکره میاد و با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. ما انتظار داریم که این حکومت مثل یک حکومت عادی رفتار کنه. میدانیم که هر وقت جمهوری اسلامی مشمول لغو تحریم شد، پولهایی که دریافت کرد رو صرف مردم ایران نکرد. این رفتارها سابقه تاریخی دارند. جزئیات بسیاری وجود داره از فعالیت جمهوری اسلامی و هزینه‌هاش بعد از رفع تحریم‌های آمریکا. پول‌هایی که صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی در منطقه، گروه‌های نیابتی نظیر حزب الله یا حوثی‌ها، گسترش فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی شده. پس می‌دونیم که هر زمان لغو تحریم شامل ایران شده، پول‌ها به این سمت رفته. ما واقعاً دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران هستیم. آمریکا شدیداً به جمهوری اسلامی اعتماده و این تنها مختص آمریکا نیست و بسیاری از ایرانی ها هم به این حکومت اعتماد ندارند.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو میشنیدید با مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید این گفتگو رو که به شکل تصویری انجام شده ببینید یا متن این گفتگو که پیاده سازی شده رو مطالعه بکنید. اما اجازه بدید که مجله شامگاهی رو پی بگیریم با گزارشی از اوکراین کیف. به مناسبت صدومین روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، اوکراین و کشورهای مرتبط با این سانحه بر ضرورت تحقیقات جامع و مسئولیت پذیری کامل ایران و پرداخت غرامت از سوی این کشور تاکید کردند. این در حالیه که بر اساس یافته های رادیو فردا، ایران از اوکراین خواسته بود پیش از هر گونه تحقیق مستقل بپذیرد که خطای انسانی رخ داده، تصدیق می‌کنم که یک خطای انسانی رخ داده و از پیگیری حقوقی و جنایی این موضوع منصرف شود. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه اوکراین پنجشنبه بیانیه وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهای عضو گروه هماهنگی و پاسخگویی مرتبط با سانحه پرواز 752 را منتشر کرد و در آن ضمن گرامی داشت یاد 176 قربانی این سانحه برای بستگانشان تضمین کرد که در اقدام مشترک پیگیر مسئولیت پذیری کامل ایران، تحقیقات جامع و شفاف و پرداخت غرامت شایسته توسط این کشور هستند. این بیانیه در حال منتشر شد که در روزهای اخیر منابع آگاه یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران را در اختیار رادیو فردا گذاشتند و این نگرانی را بیان کردند که هدف ایران از امضای این سند با اوکراین ایجاد تفرقه بین پنج کشور است. از دید صاحب نظرانی که این سند را مطالعه کردند و نظراتشان را بر رادیو فردا در میان گذاشتند، ایران اصرار دارد اوکراین پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده را از امور داخلی تهران بداند و پیش از تحقیقات مستقل و حتی بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بپذیرد که خطای انسانی رخ داده. ایران همچنین تقاضا کرده بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نکنند و این در حالی است که در این سند دولت ایران خود را موظف به پرداخت غرامت نمی‌داند. در واکنش به این گزارش، دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بدون اینکه وجود چنین سندی را تایید یا تکذیب کند، در توییتر خود نوشت که مذاکره ادامه دارد و پس از دریافت جعبه سیاه، اجرای عدالت، پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و مسئولیت پذیری ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل دارای اهمیت کلیدی است.